29/9/86
ولایت اون از این چیزا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این استعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. جهت شادی ارواح طیب شهدا و روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادر ما فرزندان الفاتحه تمام الصلوات. من جعل الله لكم قياما اموالكم التي جعل الله لكم قياما. مال چیز بدی نیست، تعلقش بده. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 6 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانوا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. بسلام. این عصیانی که از حضرت آدم در حقیقت نقل شده در قرآن که تو این قسمت آیات که داریم میخونیم به عنوان فازلهما الشیطان اومده، یعنی شیطان اون دوتا رو لغزوند، اون دوتا رو لغزوند. این تا عرض شد که اون چیزی که کار شیطونه و اون کار رو میکنه اونیست که تو سوره مبارکه اعراف اومده و اون فوسوس لهما الشیطانه، یعنی شیطان وسوسه کرده و بیش از این هم نمی کنه. رابطه وسوسه نفس این هم گفتیم، حالا یه موقع هم باید وایسیم روی بحث شیطان انشالله به فضل خدا. گفتیم خلافاً به انجیل و اینها که اونها داره که اول شیطان حوا رو فریب داد و بعد اون اومد آدم رو فریب داد، ما تو قرآن داریم که در حقیقت شیطان هر دوتاشون رو فریب داد و هر دوتاشون رو وسوسه کرد. هر دوتاشون رو هر چی داره راجع هر دوتاشون داره، الا اونچنان که در سوره مبارکه طه داره. که در سوره مبارکه طه چجوری داره یادتون هست؟ فوسوسه الیه شیطان داشت. یعنی چی؟ یعنی اول آدم رو فریب داد، بعدن اینا دوتاییشون فعکلا، یعنی انگار که آدم اول فریب خود بعد آدم حوا رو فریب داد. تو گفتیم که اینم نیست، این معنی همون حکم تبعیتی که قرآن دیده تو این معانی. باز برای اینکه این برزخیت نزولی، گاهی اوقات هی اول جلسات هی میگیم که یواش یواش باورمون بشه این یعنی چی، بحث این است که این که این گناه این خطا مثلا بارون میان چهت شما شیفته قرآن اون جایی که این عصیان انجام شده، اینجا ما برای اون خیلی مهمه بحث عصیانی که اومده، یه جوری داره زیرا به عصمت انبیا میخوره به این صورت، یعنی خیلی ساده نیست از کنار این واژه های. حالا یه موقع است که برابر همین سوره مبارکه طه که اگه بیارید، سوره مبارکه طه رو بیارید، در سوره مبارکه طه از آیه 115 صفحه 320 درد که بسم الله الرحمن الرحیم شما بسم الله میگید آیه 115 داره ولقد عهدنا على آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، ما عهد بستیم با آدم از قبل تا یادش رفت، این عهد ما رو یادش رفت و ما در او عزمی ندیدیم، ولم نجد له عزما. این عبارت گرچه حالا بالاخره یه قدحیه به حضرت آدم، ولی اشکال نداره بازم وجود همچین بخشایی در آیات، به اسمت هم لطمی وارد نمی کنن کلن. این مفهوم به نام لغزش ما کلن میتونیم ترسیم بکنیم در مورد همه مراتب هستی، یه لغزشی میشه فهمید آخرش، نه بعدا توضیح میدم. ولی این قسمتی که میاد در آیه 121 فأکلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه وعصا آدم ربه فغوا، که آدم در حقیقت پروردگارش رو عصیان کرد پس گمراه شد. این عبارت عصیان که برای ما عبارت حساسیه، تو عصمت انبیا هم واقعا یه جور لطمه است و لکه دامان انبیا، که بعدا اینو کل قرار میدیم برای اینکه بریم بگردیم تو مجموعه آیات. اینجا دقیقا یه پرانتز نسبتا بزرگی باز میکنیم و اون اینکه قبل از اینکه داستان ادامه بدیم یا داستانو از روی سوره مبارکه اعراف ادامه بدیم یا بحث شیطانو بکنیم، یه پرانتز باز میکنیم و یه مقدار راجع به اشکالات انبیا که در قرآن گزارش شده اونا رو اول توضیح میدیم، یه جوابی هم به ذهنم رسید میدیم و بعدش یه محکماتی رو هم از آیات که اونها هم داره راجع به مسئله عصمت انبیا چه توضیح داره، خود ما اگر دست به قرآنیم راجع به انبیا چه فکری باید بکنیم، بالاخره انبیا معصومن نیستن. حالا ما هرچیم بشینیم برهان نبوت عام بیاریم که مثلا عصمت جزء لوازم کار انبیاست، ولی اگه خود قرآن این عصمت رو نپذیره یه جور فریب خوردن، یه جور مکر میشه، اون موقع آدم یه چیز با برهان نسبت میکنه، خود قرآن رو قبول نمیکنه اینا رو. لذا اینجا مال خود حضرت آدم رو که به مناسبت عرض شد که از تو خود آیات مشخصه که این ماجرا قبل از هبوطه، قبل از هبوطم ببینید اگر منظور این باشه که هنوز به دنیا نیومده، ببینید تو این برزخیت نزولی داره میاد پایین، هنوز به دنیا نیومده، اونجا که کسی اصلا امتحانی نداره، امتحان کسی نمیشه، این اومده پایین تو این دنیا است، منتها وقتی تو این دنیا کسی هست روحش بالاخره متعلق به دقیقا مکانهای خودش هم هست، روح کی نمیاد تو این دنیا، که روح متعلق به این دنیا نیست اصلا، روح کسی تو بدنش نیست اصلا، روح کسی در بدنش نیست، روح مجرده، تو عالم ماده نمیاد، روح مجرد در عالم ماده نمیاد، روحش در عالم خودشه، وقتی هم که خواب میبینه و این چیزا، همین این شواغل حسیش ضعیف که میشه این چیزا رو میبینه، حتی حالا سر خواب بحث زیاده، ممکنه بگرده تو نفس خودشو ببینه، اگر آدم خیال بافی باشه در روز تو شبم خودشو میبینه آخرش، کسایی که زیاد فکر میکنن به یه چیز بعد خوابش میبینن این خیلی مهمه، خوابای مهمی نیست، خوابای به درد بخور خوابایی که کسی فکر نکرده خواب میبینه، نه فکر کرده خواب میبینه، فکر بکنه خواب ببینه، بعضی مثلا هر میشین دعا میخونه خواب ببینه، یه انقدر میشینه دعا میخونه چی میکنه فکر میکنه من میشه این خواب ببینم فلان، میشه بعد خواب ببینه فکر میکنه که چه خواب مهمی میده، اینا اصلا خواب مهمی نیست، این در حقیقت میگرده روح تو ذخایر خودش برمیده جمع‌بندی میکنه اون فکر رو، تحویل خود طرف میده، اونا خیلی مهمی، ولی وقتی شواغل حسی مقدار ضعیف میشه این روح متوجه همه عوالم خودش میشه، الان روح ما متوجه کجاست؟ متوجه کلاسه، متوجه هضم غذاست، متوجه چی؟ یعنی داری توجه روح به سمت این چیزا جلبه، متوجه دیدنه، شنیدنه، ولی وقتی همه اینا قطع میشه، دیدن قطع میشه، شنیدن قطع میشه، اینا یواش یواش توجهش به عالم خودش میشه، برای همین هست که خواب میبینه، یعنی خواب میبینه یعنی داره واقعا روحیش داره میبینه، اگه کسی هم همینجا شواغل حسیش ضعیف باشه و به حجت تو همین جا میبینه، یعنی تو بیداری هم میبینه، منتهای مراتب حالا تو خواب دیگه برای همه ما اتفاق افتاده میدونیم میبینیم، این که کسی در اون حالت خواب یا مکاشفه یا هر چی از این معانی که براش اتفاق بیفته یا صورت برزخی طرف رو ببینه، هر اینا در حقیقت داره این برزخیت نزولی طرف رو میبینه یا متصل به یه برزخیت نزولیه، اونجا تو اونجا که این صحنه داره براش پیش میاد و این گفتن حالا مثلا به این درخت نزدیک نشه، حالا گفتن که این درخت چی بوده، حالا بعد مثل درختشو میکنه، این درخت مثلا گفتن بعضی میگن گندم بوده، بعضی میگن انگور بوده، بعضی میگن چی بوده، امام رضا میگه همش بوده، بعضی میگن علم آل محمد بوده، میگن اینم بوده، حالا این معانی در حقیقت چیه؟ باشه انشالله وقتی این بحث اون خود درخته شد که این چیه براخره این درخته. اجمالا از آیه اینقدرش مشخصه که فریب خورده، با همین درخت فریب خورده و بهش گفت دادن بیا اینجا تو جاودانه باش، مثلا اون گفته که بیا اینو بخور جاودانه باش. اینا کده برا ما، یعنی ببینید ذکر این داستان برا ما کده، که گفته که خلاصه تو اگر اینو بخوری جاودانه میشی. به آدم گفته بودن که تو اینجا قولنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت و کلا منها رغدا حیث شئت، هر چقدر میخوای وایس اینجا بخور، تو هر چقدر بخوری جا داره، اینجا جاودانه ای. به یه عبارتی شیطون گفته که هل ادلو که علا شجرت الخلد، میخوای من یه چیز بهت بگم اون جاودانه بشی؟ خب خود خدا گفته بود که همچی بمون جاودانه اینجا دیگه، من میخوای هدایت بکنم به یه چیزی که جاودانه بشی؟ هل ادلو که علا شجرت الخلد و ملک لا یبلا. این اگر اون خطایی در اون برزخیت انجام بشه، یعنی اگر مکاشفه بشه، در اون مکاشفه اشتباه بکنه، در اون مکاشفه حکم اشتباه بکنه، در اون خواب حکم اشتباه بکنه، همه این رقم چیزها غیر این که مشخص به اسمت لطمه‌ای نمیزنه، چون که تو این دنیا نیست، یعنی ماجرای تو اینه. اگه کسی خواب ببینه که تو خواب کار اشتباهی بکنه، که این که کار بدی نمی، یعنی این که به اسمت کسی لطمه نمیزنه. البته یه نقصی وجود داره، یه نقصی وجود داره که این چرا از همچی خوابی دیده، درسته چرا همچی خوابی دیدی که این کار اشتباه تو اون خوابت کردی، یعنی چجوری بوده که اون موقع بین رسول و انبیاء این تفاضل هست، یعنی یه تفاضلی بین رسول و انبیاء هست. ما نمیخوایم از این بس چیزی اثبات بکنیم که بین رسول و انبیاء هیچ تفاضلی نیست، هیچ کسی برتر از کسی نیست. این بالاخره حضرت آدم که این خدا هم بالاخره این لسان ذمه، یعنی داره میگه ولم نجد له عزما و عصا آدم، این داره مذمت میکنه. این مذمت به گردن حضرت آدم میماند بالاخره، منتهی مرتبه به اسمت او لطمه نمیزنه. این ماجرای خود حضرت آدم، اینم میشه مولا همون برزخیت نزولی که میگن. برزخیت نزولی یعنی همین. که سوال داره تو میدم اینه نداره چی بریم هم بیاری یه حرف ساشی نیست اینی که بله
بله
حضرت
آدم معاد اعتقاد داشته یا نداشته؟
خب چرا؟
آیا به معاد اعتقاد داشته؟ معاد یعنی انسان جاودانه نیست بخواهی؟
چرا انسان جاودانه
نمونه؟ برگشت میکنه، یعنی به این مسیرش اعتقاد داشته، به این مسیر چون برزخی نزولی بعدش به دنیا، بعدش میره بالا یه بار به سمت آخرت، درست داره؟
بله،
یعنی به این مسیر اعتقاد داشته یا فکر کرده که اونجا واقعا جاودانه میشه؟
تو همون اون دقیقا برزخیتی، حالا چه مکاشفهی بوده چه خوابی بوده هر چی بوده دیگه، منظور همونو میگی. خب اونجا بالاخره فریب خورده دیگه، حالا میخواییم این که اعتقاد داره، که اعتقاد داره تو حالت سهو اعتقاد داره، نه تو حالت محو، که تو حالت محو که به چی اعتقاد داره؟ اونجا یه خوابی دیده و یه چیزی کرده، یا مکاشفهی شده، یه تعرضی کرده به اون درختی که نباید میکرده. این حالتی که به چی اعتقاد داره، خب معلومه به معاد اعتقاد داره، ولی اعتقاداتش مال حالت سهو، اینا سهو یعنی حالت هوشیاریشونه. یعنی شما اعتقاد کسی تو حالت هوشیاریش میتونی بگی که چه اعتقادی داره یا نداره.
این ساده
ترین چیز دیگه، معاد برای یه نبی ساده ترین چیز. بله، مطالعه مراتب دارم عرض میکنم. شما فرض بکنید اگه تو حالت خواب باشه، مثلا یه همچین حالتی تو حالت خواب باشه، شما اعتقاد دیگه تو خوابش مشخص میکنید چه اعتقادت داره، یا تو حالتی بیدار شده ازش میدونه شما اعتقاد به معاد داری یا نداری، یا مثلا اعتقاد به جاودانه یه آدم تو کدوم نشعات داری. کلن آدم جاودانه است که خوب هست، آدم که کلن جاودانه است، منتها مرتب به کدوم نشه تو ایمان داری که جاودان است؟ نه اینا باید بیداش ازش بپرسن اعتقاداتش رو دیگه.
آخه در واقع خب این انسان برداشت نمی‌کنه خواب بودن طرف بگیریم، وقتی آدم خواب مثلا هوشیار نیست، هوشیار نیست، نه این نسبت به مثلا
فرض تو حالت مکاشفه هم همینا
هوشیار، یعنی حضرت آدم اونجا هوشیار نبوده؟
بله
حضرت آدم اون موقع که
اتفاق، یعنی ببینید حالت کلن دارم یا حالات مکاشفه برای همه اینجوری نیست که حالت هوشیاری باشه، یعنی اینجوری نیست که مثلا اگه مکاشفه باشه تا این جذبه برطرف بشه تازه دقیقا بر میگرده سر جای خودش، شروع میکنه تحلیل کردن اون چیزی که دیده و و همه این چیزا، و اینه اون موقعی که داره این مکاشفه اتفاق میفته اون موقعی که خیلی عهد تحلیل و این چیزا نیست، داره فعلا میبینه.
نه آره، توی این مورد خاص که مثلا مدن حضرت آدم بررسی میکنیم آیا فقط میدیده، فقط اتفاقات میافتده، یا مثلا خودشون واقعا
یه اتفاقاتی داشته میافته، حالا تو مکاشفهش مثلا یه اتفاقاتی داشته میافته، داشته یه کاری میکرده، بهش گفته بودن این کار نکن، رفته این کار کرده. آره دیگه، یعنی ما اگر قائلیم به اینی که همین بحث از جلسات پیش واسه همین داشتیم اینجوری ستونی میچیدیم که این مال اون ور نیست، مال اینجا نیست، مال اون بالا نیست، مال پایین نیست، خب مال این قسمته در مسیر حبوطه، اون موقع این حبوطه چه معنی داره؟ نه این که حالا تازه انداختنش تو چیز انداختنش تو دنیا، نه داره ببینید مرز وسوسه شیطان میگه تا کجاست، یعنی شما تا کجا باشی، حالا اینه تو بحث شیطان انشالله عرض خواهد شد، اون این که شما تا کجا باشی دقیقا تو تیررس شیطان هستی. اینجا که شیطان میتونه فریب بده آدم رو بخاطر این آدم تو این منطقه است، اگر در منطقه دیگه قرار میگرفت شیطان نمیتونه فریبش بده، یعنی تو حتی تو مکاشفاتش راه نداشت، تو شیطانش راه نداشت. اینی که میتونه فریب بده مال اینی که این تو همین منطقه هنوز هست، یعنی تو این منطقه کسی باشه، کسی اگر در منطقه وهم و خیال باشه اسیر شیطان هست، در منطقه وهم و خیال اگر کسی باشه تا اونجا شیطان باش کار داره، باید مبارزه بکنه، میشه جهاد اکبر و میشه چه و خوب هم هست، البته بعدش هم شهید جهاد اکبر میشه و بعد همه اینا هست، های این چیز بدیه، تا مقام مخلصین این نیست، مقام مخلصین بالاتر این حرف هست. حالا انشالله تو بحث شیطان عرض خواهد شد که کلن منطقه پروازی شیطان، اگر شما هر استدلالی بکنی میاد تو استدلالت یه چیز میذاره، میاد یه چیزی میگه که هیچ برهان هم نیست، مطمئن باشید که شیطان نمیتونه برهان بیاره، این برهان برای کاری نمیتونه اقام بکنه. قرآن هم خیلی این معنا رو میگه که واستفز من استطعت منهم بصوتك و اجلب عليهم بخير، همینجوری سر و صدا در میاد، سر و صدا در میاد از خودش، ولی برهان نمیگه، از اوهام شما استفاده میکنه. اینی که از مثلا همین ریاست، پست، مدرک فلان، از همین چیزا استفاده میکنه. اگه کسی ابزار کار از دست شیطان در بیاره، شیطان نمیتونه کاری بکنه. برای همین میگم این اساسی که این نفس باید بپذیر اون سم رو، اگه این سم بره تو جیب کسی مسموم نمیشه که، حتی بخوره دست به گوارشش قبول نکنه که مسموم نمیشه که، این باید بخوره دست به گوارشش هم قبول بکنه تا این مسموم بشه، باید نفس قابلیت پذیرش مثلا پست داشته باشه. یه موقع هست میبینی که به آقای امجدی یه همه بزرگان و فلان رو زنگ زدن، همه بزرگان و اینها زنگ میزدن که این پیش نمازی مسجد از زهرا رو قبول کنه. حالا پیش نمازی مسجد از زهرا نمیخوادم به یک کسی دیگه قبول میکنه یا نمیکنه چیا، ولی برهان میآوردن، چه میکردن، بالا میکردن، پایین میکردن. آقا آدم دیگه گفت درسته شما براهین خوبی آوردی، ولی ما صاحب داریم، ولی ما صاحب داریم. حالا کاری به این ندارم که اون چه وضعیتیه برای حاجه ها که اصلا شما این پست رو بدن میگیرن، اصلا دادنش یا گرفتنش. اگه کسی تو این وضعیت باشه فریب پست رو نمیخوره، حالا بدن یا بگیرن اینو. این امام جمعه کرموشا بود دیگه، امجد امام جمعه کرموشا بود، امام گفته بود که هر کسی فکر میکنه کار بلد نیست خودش استفاده همه آقای امجد تو استفاده. این اگر اینجوری باشه رابطش با پست، که چه پستی بدن چه پستی ازش بگیرن، یا فرض بفرمایید که کی تحویلش بگیره یا کی تحویلش نگیره، یا چه جوری تحویلش بگیره، می‌بینی که خیلی وقتا ماها همه اسیر همینایم. این حبوط میاره بر آدم، یعنی این که مورد ابتلای شیطان قرار می‌گیریم تو همین. اگر واقعا کسی راجع مثلا مال اینجوری باشه که باجدار بانک‌ها راجع پولن، اصلا اینا مورد ابتلا قرار می‌گیرن، یا اصلا توی صیانتی هست که اصلا منطقش نمیخوره. شما نیا کنید باجدار بانک پول میگیره اصلا خوشحال نیست، پولا رو دست مردم میگیره، مثلا قبضار هم میاره اینو میگیره، تازه کلافه هم هست، مثلا دوست داره اصلا باجه خلات هم باشه، تازه پولا رو میان چکار میان از پشت باجه میگیرن، اصلا ناراحت نمیشه. خاصا این آدمی که اینجوریه نسبت به پول، حالتش نسبت به پول اینجوریه، این اصلا معنا داره این مثلا فریبه مثلا پول بخوره، فریبه این رفت و برگشته پول بخوره؟ نه. این که هنوز تو این وهمیات در حقیقت داره دست و پنجه نرم میکنه، اون خب باید با شیطان دست و پنجه نرم میکنه، اون باید مجاهدت کنه، ریاضت بکشه، چه بکشه چه بکشه. و یعنی میبینی حتی گفتم اگر حالا دیگه اینقدر کرامت کرامت برسیده، باور کنیم ما داستانهای از آقای امجد شنیدیم، وقتی تعریف میکنه خود شما میفهمید که مثلا این آدم میفهمه، حالا ما میفهمم لاغر میدونم که هیچ چی تو دلش بالا پایین نمیشه، خودش داره یه چیز تعریف میکنه، ولی شما بگی مثلا اینجوری که یه آقا هم گفتش که آره ما این آقای بهاءالدینی که چیزه، آقای بهاءالدینی که ملائکه زیر بغلش میگرفتن، ما میگفتیم یعنی چی آقای بهاءالدینی ملائکه زیر بغلش میگیرن، یه بار اومدیم برای نماز شب همینجوری ها، یه بار اومدیم برای نماز شب بریم تو خونه های آقای خدا رحمتش کنه فلان اینا چیز، رفتیم همینجا پله اومدیم بیفتیم، اومدیم بیفتیم که زیر بغل میگرفتن چیز صاف کنیم جور گذاشتن اون زمین، آقا دیدیم که آقای بهاءالدینی که ملائکه چیزی به حالش می، یعنی همینجوری یه جوری میگه که اصلا ما کپ میکنیم مثلا اینکه این چه جوری داره اینا همین رو بیان میکنه، ولی آقای بهاءالدینی که اینجوری میکرد میبینی که انگاری که اصلا تو نقلش تو چیزش تو فلان یه جوری هم نقل میکنه که اصلا این باید هیچ اتفاق نیفتاده، یا حالاتش با آقای بهاءالدینی نقل میکنه، خوشم نمید خیلی کرامت نقل کنه، ولی حالاتش با آقای بهاءالدینی نقل میکنه اینا اصلا انگاری که یک صیانتی وجود داره. من نمیخوام بگم یه حالا بوت کنم یه نفر، ولی اون کسی که این چیزا براش نید خیلی هم میگن یا مثلا حاج آقای امجد نفس نداره، نفس نداره یعنی اصلا کسی تحویلش میگیره نمیگیره، مثلا کسی بال پایینش میکنه نمیکنه، این هم از آقای بهاءالدینی گرفته. خدا آقای امجد یه ما میگفته که یعنی من مونده بودم این روحیه رو ببینید، کسی باید القا کنه تو کسی، این روحیه چیز نیست، اکتسابی نیست، روحیاتیه که استاد تو دل شاید القا میکنه، یعنی تو حشر زیاده که القا میشه اینجور روحیات. من مونده بودم آقای امجد چجوریه، اصلا هیچ مثلا فرض بکن که هیچ فرقی نمیکنه، مثلا بعضی میگفتن به من میگفتن که آقا شما زنگ بزن با آقای امجد اینا که مثلا بگو یه قرار تنظیم کنم، میگفتن هیچ به خدا هیچ فرقی نمی کنه، من مثل که حالا زیادی مدار میرم یا با توی که هیچ نمیری نمیای انگار هیچ فرقی نداره، اصلا دوستی های چند ساله ها انگار هیچ لحاظ نمی کنه خیلی وقتا، که مثلا بعد یه موقع فهمیدیم که آقای بهادینی اینجوری میگه، آقای بهادینی دوستی 50 ساله هم لحاظ نمیکنه اگه میخواست چیز بکنه به تیپ و تاره یه نفر بزنه و مثلا لهو پیش کنه. این یه روحیه اینجوری که اصلا کاری به هیچی نداره. حالا اینجا مجلس محترمه یا نه چیزایی داشتن ازشون نکنم. بله بعد این میخواد بگه اگر شما تو همین این فضا باشی، پست پول نمیدونم آمریکا رفتم برم نرم کیف میده نمیده چی اعتبار میده نمیده اعتبارات، تا تو این حرفا کسی تو این رنج باشه را هستی، همه این حرفا هست، شیطان هم هست و وسواسش هم هست، ولی بالاتر از این حرفا باشه نیست. برای همین یعنی جلسات بحث هم حال پول شد، اگه کسی واقعا واقعا فکر بکنه که ملک ملک اللهه، مال مال اللهه، این رابطهش با پول یه مقدار متفاوت میشه. بله
سیر نزول سعودی که داری پرسی میکنی تو سیر نزولی میتونه فرق کنی تو سیر سعودی از یه جایی که باید دیگه تنیده سیره فقط
من نگفتم تو سعودی این نزولی گفتم که شما مادامی که در منطقه وهم و خیال باشی که منطقه برزخیته نه منطقه عقل، بله اگر شما تو این منطقه باشی با همین این اوهام و اینا سر و کار داشته باشی با اینا باشی باید کار داره. حالا در حقیقت تو برزخ سعودی که کسی در حقیقت بره با شیطان میره، یعنی این هست چون که و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین، منتها دیگه فریب نمیده، فقط اگر کسی عشوه بیاد از ذکر الله و ذکر خدا ما برای شیطان قرین میکنیم، این شیطانه میچسته بهش و این تو تمام نشاعات هم باش میاد، یعنی این حالت به صورت اعمالش ظهور میکنه توی اونجا، فهو له قرین، اونم میره تو نشاعات بعدی هم باهاش میره، منتها فقط اونجا بحث فریب و اینا دیگه نیست. این چیزی که اصلا فریب مطرح هست تو این دنیاست، ببینید خوب دقت بکنید این کلمه رو بگم بریم سر چیزا، بعدا هی باید مراجعه کنیم برمیگردیم هی باید برگردیم بیان. ببینید اصلا بحث فریب تکلیف همه چه تو این دنیاست، تو هیچ دنیای دیگه نیست، تو این دنیا آدم مکلف است و همه این اتفاق ها میفته. خب منطقه این اتفاق برای کجا میفته؟ برای تن قرار بیفته یا برای روح قرار بیفته؟ برای روح قرار بیفته. روح هم برای خودش مراتبی داره. خب روح برای خودش تو این عالم نیست، در مراتب خودشه، در اون مراتب اگه مراتب در حقیقت تعلقاتی به اون اوهام خیالات به این چیزا داشته باشه، اگه تعلقی به این حرفا داشته باشه در این برزخیت باشه، روح یه مرتبهش مرتبه عقله، عقل مسئول از خطاست، اصلا عقل هیچ اشتباه نمی کنه، هیچ برهانی اشتباه نیست، و اینکه مواد شما اشتباه بزنی و اینه الف به از به جیم هست هیچ موقع اشتباه نیست جوابش، منتهای مرتب باید حد وسط تکرار بشه یا نه. خب حد وسط باید تکرار بشه که میشه این ب، درسته حد وسط که این برهان رو تکمیل میکنه، الف ب ب ج، این حد یه کاری میکنه این حد وسط تکرار نشه، اگر کاری بکنه که این حد وسط تکرار نشه خود ببینید برهان اشتباه نیست، بازم یه برهان که اشتباه نیست، که این چیزی که اشتباه است اینه، این کار اگه بتونه بکنه که این کار با ما میکنه، از این مقدمات وسط برهان های ما بیاره، وسط فکر ما بیاره، چون که ما فکر میکنیم، وسط فکر ما این چیزا رو برداره بیاره، از اون تعلقات اون استفاده بکنه، حتی تعلق بزنه بچه. برای همین خدا میگه که ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروهم، از میان فرزندان شما و همسران شما، حالا چه خانم ها آقایونشون چه خانمشون، خب ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروهم، اینه دشمن شما، حواستون باشه. یه همش عزیزم قربونت برم همش تو این فضا نیست که، چون که میخواد انسان رو به کمال برسونه. خیلی ها به خاطر بچه هاشون فریب میخورن، یعنی به خاطر اون محبتی که نسبت به بچهش داره اون یه سری وظایفش رو فراموش میکنه، فکر میکنه منم و رزق این بچه و منم و تربیت این بچه و منم و چی دارن، کلی از ذخایر وجودیش رو بایکوت میذاره و همش داره به بچهش میرسه. خیلی هستن با خانمهاشون، خانمها با آقایونشون دارن فریب میخورن. چرا؟ چون که محبت، محبت که برهان نیست، که محبت اگر این تحت قوای عقل در اومد، عقل ناب در اومد، این هدایت میشه، هدایت میشه، اشتباهی هم دیگه توش نیست. ولی اگه در نیومد، این شما دقیقا دارید تو کشمکش با شیطون هستید. یه حالو سیزی خواستید بخونید.
این فریبی که شما گفتیم که تو منطقه برمخیانی مجرد بود این تن متعلق به دنیا بشه یا نشه؟
بله، باید تن متعلق به دنیا بشه.
پس ما حضرت آدم بیل فریب خود تنش متعلق به دنیا بود؟
بله.
پس یعنی اصلا
من دارم میگم داستان تمثیلی، یعنی
اون موقع دنیا بود اونجا.
بله بله بله، چون که اصلا تکلیف نداره کسی اونجا، کسی نه یادشه نه چیزی، نه تکلیفی داره اونجا که دو آیات نه، اینی که ما تکلیف نداریم اونجا، تکلیف مال دنیاست. نظم منطقی داستان ما همین نشون میده که شما هر چه که رسول و فلان اینا تازه بعد از این که هبوط انجام میشه و چی، تازه میگه که فهم ما یعتی انکم منی هدن فمن اتبع هدای فلا خوف علیه ولا، کسایی که یعنی این هدایت و رسول و ارسال و رسول و انزال و کتب و فرمان و شریعت و فلان اینا مال این وقتی که آدم میاد تو دنیا، بلاخره
همه متعلق به دنیا بوده، پس ارسال رسول بس
هدایت نمطرح
بوده.
هدایت مال اون وقتیست که دقیقت این الان تو این دنیا به این صورت مکلف به یک کاراییه. به
چه صورتی بود اون زمان؟
میگم شما همین الان این میگن برای حضرت آدم، نه فقط برای حضرت آدم، برای همه است داستان، برای همه است. ببین شما همین الان شما در این تا تو این منطقه باشی همین هست، شیطون شیطونی هست، شیطون فریب میده، همین این کد برای همه انسان ها.
شما میگی این ماجرا اتفاق افتاده بعد بحث ارسال رسول مطرح شده، هبوطی که شما در بحث هدایت مطرح شده،
یعنی اینکه باید میخواد بگه هبوط، یعنی اینکه ارسال رسول متعلق به زمینی شدنشه، یعنی وقتی زمینی بشه این مکلف میشه به یه کارایی.
زمینی نبوده.
بله
زمینی بوده یا نه؟
خودش زمینی بوده، منتهی مرتبه این اتفاق تو زمین براش نیفتاده. ببین خودش الان اومده تو زمین، مثل شما که تو زمینی، این اتفاق جای دیگه افتاده. این اتفاق ببین اتفاق، یعنی این نبوده که بگم تو این دنیا آقا شما دست به اون نزن بعد به دست به اون بزنه، این نبوده. این چیزا آدم مکلفه به این، همین امور زمینیه. یعنی این که شما اینجا بگن دست به این نزن، این کارو بکن، نماز بخون، فلان، این اینجور کارا، این مکلف به این چیزاست. اگه شما ببین همین الان که شما نشستی یک خاطره بعد از ذهن شما عبور کنه، درسته؟ یک خاطره بعد از ذهن شما، این متعلق به این اعمال و جواره شما نیست، اصلا به شریعت به اینا هم تعلق نمیگیره. یک خاطره بعد از ذهن شما عبور کنه، شما هبوط میکنی، سقوط میکنی، سقوط میکنی. حالا اجازه بدیم ما هم همینو میگیم، دارم ببینید این داستان رو که باید از حالت زمانی به هم بریزید. برای همین داشتم میگفتم که باید اینو اصلا به هم بریزه داستان کلش. و علامه توی یک کتاب تفسیر دارن البیان قبل از المیزان نوشتن، تو دستوال مردم خیلی نیست. اونجا اتفاقا اونجا علامه میگن که همه داستان سر تا تهش تمثیله. خب این معناست که ما میگیم که سر تا تهش تمثیله، اون موقع شما ببینید که چجوری چیدمان باید بکنید که با معارف کلی قرآن رو درست در بیاد. حالا ما اینو چیز قرار میدیم، حالا اگه متوجه شدید شدید نشدید اینجا این لطمه نمیخوره. بالاخره اون وقتی آدم مکلفه که تو این دنیاست به این اعمال جوارحی هم مکلفه. این آدم مکلفه به همین اعمال جوارحیه که داره انجام میده این اعمالشو، تموم شد و از سلام. اگر یه محبتهای یه چیزی همه اینا تا محبتهای به زن و بچه و فلان اینا هست، شیطون هم هست. اگر نمیگم این بحث محبت نباشه، اگر یه چیز دیگه باشه اون بالا، اون داره کنترل میکنه، حتی میاد خود همین محبت هم تحت شعاع قرار میده، همین ارتباط با پول هم تحت شعاع قرار میده. حالا اینو بذار دیگه تو بحث شیطان. از اینجا یه پرانتز باز میکنیم و اون این که بحث اشکالاتی از انبیا ما سراغ داریم تو قرآن. یه چیزی من قبلش عرض بکنم و اونی که اصلا چرا قرآن این بزرگترین آدمایی که آورده این سلسله جلیل انبیا که اون بزرگترین انسان ها هستن اینا رو برداشته آورده، چرا اینقدر تو دنیا ازشون خطا نقل کرده، چرا اینقدر این کارو کرده؟ یعنی شما بعد از اینکه قرآن میخونید کاملا این احساس میکنید که یه روشی داره انگار قرآن داره به اصرار میخواد اینا رو خاطی نشون بده. یه بحثی قبلا اینجا شد و اونی که قرآن میل به بت پرستی میخواد بکوبه، یعنی اصلا هیچ کسی نمیخواد بذاره که این بشه همپایه خدا تو ذهن عموم افراد. همینجوری سطح داستانی که میخونه، ضمن این که میدونه که انبیا اومدن، ببینید یه چیزی که از یه پوش بدید روی قرآن اینه که شما میدونید که انبیا اومدن، ما باید دستورش رو گوش بدیم، درسته؟ این لاریبفیه تو قرآنه، یعنی ما اومدیم، انبیا اومدن از طرف خدا اومدن، ما رو دعوت به عبودیت خدا کردن، حرف زدن، گوش بدیم. اینش یه چیزی که از کل قرآن کسی میخونه اینو میفهمه، درسته؟ همین اینی که میفهمه همین مورد تثبیته، لذا خدا حرفشو زده با این. کسی نمیتونه بگه که اومدن حرف زدن ما گوش نمیدیم. اصلا یه چیلمانی کرده که حرف زدن گوش ندن بساطشون جمع کرده، یعنی کسی این فکر نکنه که اینا حرف زدن کسی گوش نده. پس یه اجمالی رو قرآن تو ذهنها اون کاری که باید بکنه میکنه. ما رابطه‌مون با پیامبران این است که پیامبران از طرف خدا اومدن، ببینید بیس کاری که همه تو ذهنشون هست، پیامبران از طرف خدا اومدن حرف میزنن، ما این حرفشون گوش میدیم، گوش ندیم بساطمون رو جمع میکنن. این یه چیزیست که تو آیات فهمیده میشه، درسته؟ این که هست منتهای مراتب شروع میکنه به صورت ظهوری و بطونی دو کار میکنه قرآن. به لحاظ آیاتی که خیلی باید با چیدمان قرار بگیره، شأن والای انبیا رو نشون میده، یعنی به لحاظ خود شخصیت خود انبیا اینکه چقدر شأن دارن اینا، چقدر شأن دارن این نشون میده. مثل همین آیات علم آدم الاسما که میذارید کنار، ولی الله الاسما الحسنا میذارید کنار رو هم میبینید نه یه خبریه، پس چیزی داره تصویر میشه برای اینا. میذارید کنار شهادت اینها بر اعمال چی؟ پیغمبر شاهده بر اعمال خود انبیا، پس یه چیزایی یه خبرهایی هست انگار راجب انبیا، راجب شأن انبیا یه چیزایی هست، درسته؟ این قرآن یک وضعیت اعتدالی داره، یعنی تا شما بخواد کسی بت بکنه تو خودش چیزا، شروع بکنه انبیا رو گاهی اوقات با یه کارایی که اتفاق افتاده که میشده با مسامحه بگذره، منتها رسوایی تاریخی ایجاد میکنه قرآن یهویی. الان بعضی شما میبینه، یعنی رسوایی تاریخی به بار میاره خدا. این نبی رو میاره میگه ببین این نمازش داشت قضا میشد، نشد آبادم ها، ولی قضا شد، به خورشید گفت برگرد برگرد. یعنی شون چه قانون نمیگفت، حالا این نمیگفتی مثلا یه خود ست تارون اویو بودی مثلا اینی که نه، این نبی یه چیزایی که آخرش قضا نشد، یعنی نمازش رو بالاخره توی موقع خوند. حضرت سلیمان رو میبینیم آیتشو، حضرت سلیمان اینجوری شد و بعد حواسش رفت به اسبا، بعدش هم نمازش قضا شد، بعدش هم گفتش که به ملائکه گفتش برگردید خورشید من نمازامو بخونم، برگردن نمازش خون. خب این که یه نمازی که براخره معنیش قضا شد یا نشد، براخره این رسوایی تاریخی تو قرآن ایجاد کردن برای یه نبی خدا، این چه پشتوانه ای داره؟ چرا این کار رو داره میکنه خدا؟ یا مثلا کوچکترین چیزها رو یه جوری میگیره میکشه بیرون، یه حالتی ایجاد میکنه برای اینکه شما بالاخره معلوم بشه فرق خدا و بنده خدا چیه. اینکه میخواد اینو بگه فرق خدا و بنده خدا، اینها رو اصرار داره قرآن، یه خیلی اصرار داره. اون موقع هر کی شأنش و شخصیتش جدیتر، حالا این رو باید تو آیات ببینیم، شأنش و شخصیتش جدیتر، حملات قرآن تو این زمینه بیشتر. یعنی شما اتفاقا وقتی میرسید به پیغمبر میخورید به ناب حرفای ایراد گرفتنه خدا از پیغمبر و انقدر چپ و راست کردن پیغمبر تو قرآن، اتحان هر چی شأن میره انگاه بالاتر، شما میبینید که یه وضعیت اعتدالی میده به چیزی که هیچ بت پرستی، فرق خدا و بنده خدا بره. خدا یه چیز دیگه است. اینم یه چیزی که میخواد شما از قرآن، یک خواننده قرآن حتما به این میرسه که خدا یه چیز دیگه است. ببین به این جمله یه نفر میرسه یا نه، خدا یه چیز دیگه است. این رو میخواد این توی یه حالت اعتدالی انگاه میخواد قرآن نگه داره همه چیزو. اتفاقا در همین زمینه، یعنی اتفاقا من از بود کمه همیر مومنی به نتیجه بیز دارم همین اتفاقا این رو نمی حرف بار میزن به هارول انوار جلد 89 صفحه 43 امیر المومنی میفهمن که اما حفوات الانبیا، میان این اشکالات انبیا و این حفوه های انبیا، این مشکلات انبیا، اینها اما بیان الله فی کتابه و اون چیزی که خدا بیان کرده تو کتابه، فإن ذلك من عدل الدلال على حکمة الله عز وجل الباهره و قدرته القاهره و عزته الظاهره. میگه دلال حکمت خداست، اینجوری بیان میکنه، لأنه علم ان براهین الانبیا تکبر فی صدور اممهم، چون که میدونه این معجزات انبیا تو دل امت چی میکنه، دل امت رو پر میکنه، خیلی براشون چیز میشه، عجیب میشه. و ان منهم من یتخذ بعضهم الها، بعضیشون فکر میکنن خدان، کلذی کان من النصارى فی ابن مریم، کما اینکه نصارا تو حضرت عیسی هم چی فکر کردن، فذکرها دلالتا علی تخلفهم عن الکمال الذی تفرد به عز وجل. اون موقع اونها رو ذکر میکنه به خاطر اینکه بگه خدا یه چیز دیگه است، خدا در کمالات یه تفردی داره. اینو بگه الم تسمع الى قولی فی صفت عیسی حیث قال فی و فی امهی کانا یعکلان التمام، تو قرآن راجع به عیسی و مادرش داریم امهو صدیقه یعکلان التمام، کانا یعکلان التمام. ببین اینو میگه، یعنی ان من اکل الطعام کان له سفلن، کسی که غذا میخوره مدفوع هم داره، و من کان له سفلان فهو بعید مما دعته النصارى لابن مریم. کسی که مدفوع داره که دیگه این چیزایی که اینا میگن نداره، این چیزایی که اینا راجع به چی میگن خداست و همپایه خداست و پدر خداست و این چیزا دیگه این چیزا نداره. و اینا چه معنی داره خدا مثلا بگی که حضرت عیسی اینا غذا میخورن، اینا غذا میخورن، اینا میخواد این که خدای چیز دیگه است. و یه بار اتفاقا آقای امجد پیش ایشون بودیم، داشت میگفتش که بحث بت نکنید بود، گفت هیچ کی نباید بت کرد، اون نباید بت کرد، اون بت یه همچی کار بالا گرد، این بود ائمه رو نباید بت کرد، ائمه رو نباید بت کرد، یعنی خدای چیز دیگه است بالاخره. ائمه رو بالاخره جاشون باید محفوظ بمونه دیگه، با این آینه یه تمام نمای خدا، تمام نمای خدا. ولی باز تصویر دیگه، تصویر چیه رابطهش با صاحب تصویر؟ تصویر یعنی هیچی، صاحب تصویر یعنی همه چی. این نواد کرد اولا ها نواد بود کرد، ما فقط معصومیم، معصومین هم نواد بود کرد. اینی که قرآن این حالت اعتدالی رو میخواد نگه بداره، تو ظاهر این چیزا رو نقد میکنه، اشکالات رو نقد میکنه، یه مقداری به لحاظ بطونی تر اون حالا مثلا شرافت ذاتیشون رو نقد میکنه، به اضافه اینی که منی که اینجا دارم خواننده کلمات وحی هستم انقدر میفهمم که باید عمل کرد، هر چی گفتن باید من عمل کنم، اگه عمل نکنم مورد توبیخم، من مورد توبیخم، اینم میفهمم من. ببینید این میشه حالت اعتدالی قرآن. بله.
بود
کردن به قدیس کردن هم رفت نه قدیس، مقدس بشه، مقدس نه که خود مقدس هم واقعا مقدس هم. اینا خیلی مقدس هم. یه موقع ذکر آقای امجد یه موقع آقای امجد میگفتش که داشت راجع به علامه طباطبایی میگفت، یه علامه طباطبایی یعنی گفتش خدا گریه بده، بعد میگفت علامه طباطبایی بی صدا گریه، میگم که بی صدا گریه. بعد ایشون یه تعبیری از گریه های علامه کرد، گفتش که علامه بی صدا گریه میکرد ولی من دیدم، گفت هیچم چی ندارم دروغ بگم، من میدیدم علامه کدر ساقط گریه میکرد، تعبیر آینده کدر ساقط، او اشکاش پرت میشد، یعنی او اینجوری گریه میکرد علامه تر همین گریه هاش هم به بعد میگفتش که علامه محرما که میشد میرفته این آدمی که ثانیه ثانیهش براش مهم بوده، علامه طباطبایی ثانیه ثانیهش براش مهم بوده، یعنی صفحه رو امتحان کرده بوده مینوشته بعدن نقطه میذاشته، دیده بود 3 ثانیه به نفشه تو هر صفحه، تا آخر عمرش اول مینوشته بعدن نقطه میذاشته. ببین میخوام بهت بگم مثلا علاف مثلا میره به خودم مقایسه نکنه، 3 ثانیه براش اهمیت داشته، 3 ثانیه. علامه ای که اینجوری بوده میگن محرما کل دهه رو میرفته توی این هیئت ها از صبح میشسته تا ظهر، بعد نماز میخونه از ظهر میشسته تا مغرب، یعنی میشه بعد میگفته که فردای قیامت این کتیبه ها شفاعت ما رو میکنن، فردای قیامت این کتیبه ها شفاعت میکنن، یعنی که خودیه اهمه که هیچی، این کتیبه ها رو شفاعت میکنن. و اصلا واقعا اینطوریه که قرآن بدون اهل بیت، آیه امجد میگم قرآن بدون قرآنه، و اصلا ایمان بدونه، یعنی قرآن کسی دشتوش اهل بیت نداره، هیچ رنگ و بویی نداره اون ایمان، واقعا بیروهه، بیروهه. کسی میخواد چیز دشتوشه قرآن اهل بیت این، و اینه قرآن بدون اهل بیت، قرآن بدون گریه بر اهل بیت، قرآن بدون امام حسین، بدون امیرالمومنین، واقعا قرآن بدون قرآنه. باز حضرت استاد امجد ایشون میفرمودن که علامه طباطبایی خیلی بزرگ بار بود، دیدیم چجوری همه چیش خوب بود، این بود اون بود فلان بود چنین بود چنان بود، حالم بتونه، ولی اینا من نگرفته. چی ها نگرفته؟ علامه میگفتش که علامه چی میفهمه که علامه اینجوری بوده که میگفتن وقتی که میومده حرم یه جوری ذریح رو میبوسته توی حرم های امام رضا اینا، یه جوری ذریح رو تعبیرشون بود، میگفت مثل یه پسر بچه پر از شهوت که داره یه معشوقه ای رو میبوسه، اینجوری میبوسه و اینجوری بوده حالتش با چی؟ اتوان این حالات از آیه بحثتا دیده شده. اینا بزرگوارشون کرده، اینا متفردشون کرده، وگرنه از این چیزا انقدر بحث کنیم با هم تا آخر عمر. اصلا اینی که کسی بخواد واقعا یه ترقی اتفاق میفته تو دامن همین اهل بیت اتفاق میفته، این جدیه که های برکتم دیده شده. مثلا گاهی ها میره این ذریع رو میگیره، ذریع از معصومه رو میگیره، این قبه هاش رو میمکه، مثل اینکه داره شیر میخوره مثلا اینجوری، این قبه هاش رو میمکه، این میک میزن از این قبه ها. این کسی که علمش اون، عملش اون، فضیلتش اون، کمالش اون، آقای بهادری راجع به آقای بهتر گفت بعد از امام زمان ثروتمندترین مرد عالمه. خب این کسی که اینجوریه، این رابطش اینجوری خازه، اینجوری متوازه گیرشون میاد. چی گیرشون میاد؟ من ندیدم، من حالا با این آقایین گشتم ولی من ندیدم کسی بدون اهل بیت چی گیرش اومده باشه. من ندیدم. یه مش اصطلاحات و اینجور فراوون هست، این چیز آدم گیرش میاد، ولی این که چیزی شده باشه آخرش نشده، بدون اهل بیت نشده. خواهد بکنم که قدیسن که قدیسن، انگشترشون قدیسن، خودشون قدیسن، مون تا خدای چیز دیگه، خداست دیگه، خدا خداست، اینا بنده های خدا، افتخار خودشون هم همشون اینه که بنده خدا. این بعد دعوتشون هم که همه هم بگه آقا و معبود الله ما لکم من اله غیره، همه بیاید بشید بنده خدا، همه بشید بنده خدا. این که وینه، ولی این هیوه بگید این خداست، مثلا این چیه؟ نه، این جلوه خداست، جلوه خداست، داره به دارایی خدا، داره به دارایی خدا، داره میده به ثروت خدا، میده ائمه میدن به ثروت خدا میدن اینجوری. ولی اینو حالا بعضی اینو من ندیدم کسی با بدون اهل بیت جایی رسیده باشه. اهل بیت قرآن، قرآن بدون اهل بیت، قرآن بدون قرآن، اهل بیت بدون قرآن، اهل بیت بدون اهل بیت، این دوتا لنگفترقان باید دوتاشو با هم دارید. اصلا بعضی هی میگن می آورم از چه برو هیئت، برو چی، وقت دارم، وقت ندارم، کار دارم، من چی صفحه میکنیم. مثلا حالا خیلی تا میگی مثلا اهل عبادت، اهل سجده فلان، اینا علامه طباطبایی سجده 5 ساعته میکرده فلان، اینا ما کار داریم بود، اما نمیان که سجده 5 ساعته بکنم ظرفت ما نی، کار داریم، وقت نداریم اینجور کاری. بعد اون کسی که ثانیه براش مهم بوده اون کار رو میکرده، بعدش هم ذخایر علمی که به جا گذاشته عمرن حالا کسی بتونه اون کارو بکنه، اون جور تفسیر بنویسه، اون تو فلسفه‌شونه، تفسیرشونه، شاگردان مکرر در مکرر، یکیش آقای جوادیه، یکیش آقای امجده، یکیش آقای نسبا، یکیش آقای مطهریه، یکیش اینا تازه از این یکی یه عالمه داره. اینا برجهت حالا یه سلاوات بفرستیم. پس این دلیل سوره مبارکه صاد رو بیارید. در سوره مبارکه صاد شما از چی ببینید؟ از آیه 22 صفحه 454 از آیه 21 اونجا در حقیقت یک حکم اشتباهی رو از حضرت داوود نقل میکنه در این آیات. مراد که به هل عطا که نبع الخصم تصور المحرام، و آیا این نبع خصم این چیزی پیام این بهت رسیده کیا؟ این دشمنایی که تصور المحرام، حضرت داوود داشته در محراب نماز میخونده و این خالص مخاصمین تصور میکنن، یعنی از این دیوار محراب میرن بالا خوشون پرت میکنن پایین. بابا تفعالی همش معنی بالا رفتنش مثل تسنن یا کوهانش رو تو بالا رفتن مثل تزری، یعنی رفتن بالا کوه. اذ تصور المحراب، اذ دخلوا على داوود ففزع منهم، وقتی وارد میشن بر داوود ففزع منهم، داوود یه فزع یه چیزی داره، یه ترسی داره. این چیزا یه اشکالی که حالا گاهی اوقات هم میگه همینجا بگم، این بحث فزع و ترس و خوف و اینایی که گاهی اوقات هست و نقل میکنن، ببینید اگر یک تأثیر قلبی باشه، تأثیر قلبی به این معنی که یک حالت ارادت و خضوع قلبی اتفاق بیفته، این میگن خشیت. این چنین چیزی برای غیر خدا جایز نیست. برای همین این که کسی خشیت نسبت به غیر خدا داشته باشه این بده و این منفیه. اینم نیست، این ففزعه منظور این نیست. اون خشیت که الذین یبلغون رسالات الله ولا یخشون احدا الا الله، سوره احزاب، که کسایی که مبلغ رسالات الله هستن فقط این خشیت رو از خدا دارن، از احدی هم چه خشیتی ندارن، کسی تو این عالم کاریه. خب این میشه خشیت. خوف اما که تو اینجا که اینا میگن قالو لا تخف، که معلومه این فزعه همین خوفه. خوف اون تأثیرات بیرونیه شخصه که گاهی اوقات ممدوح هم هست، یعنی آدم داره فکر میکنه که مثلا این الان چه ممکنه چه کاری بکنه. این تأثیر ایجاد کردن به لحاظ بیرونیه، واکنش بیرونی نشون دادن، اینها بهش میگن خوفه و اشکالی هم نداره. حتی گاهی اوقات ممدوح هم از خدا به پیغمبرش گفته و اما تخافن نه این قوم خیانتن فن به الهیم علا سوا. اگه ترسیدی به پیغمبر میگه، اگه تخافن نه، اگه ترسیدی اینا داره بوی این میاد که اینا دارن پیمان شکنی میکنن، تو هم عهد بهش کن مساوی بشید با هم دیگه، یعنی تو دیگه به عهدت پاورجا نمون، اونا حالا عهد میشکنن و هر غلطی میکنن. اما تخافن نه، یعنی اگه ترسیدی، یعنی اگه این دیگه که آره اینا دارن این کار میکنن، یعنی این تخافن نه، این خوفیه که توی چیز ظهور میکنه. ببینید یعنی این که بالاخره یعنی که دلش خوردی بریزه منزی اینش اشکال نداره. یه موقع نیا که خشیت اون ترسای آمیخته با احترامه، یعنی ببین میگی که او این بیاد مثلا من چی باید الان این دست پای خودم جمع میکنم بلند میشم نه آب و نون و دونم قطع میشه اینا، یا اینا رو میگن این حالت تأثیرات قلبی آمیخته با احترام رو میگن خشیت. بهش این همچین حالتی نباید یه مبلغ رسالت الله داشته باشه. و اما و اگه این اینو داشته باشه احساس شده، اگه اینو داشته باشه خیلی کلا آدم پس مرکه است. بخواه آدم این ور صحبت میکنه اون ور صحبت میکنه، گاهی آقا دعوت کردن آدم یه جایی صحبت میکنه سیویل تا سیویلی مسئولی نشستن، یعنی که آدم یه چیز که حالا اینجا چجوری باید حرف بزنم. اینی که کسی بتونه بگه به درک، به درک هر اینی شدن من حرف ها میزنم، من بهت گم شدن من حرف ها میزنم، براتون میاد براتون، خوشتون میاد خوشتون میاد. خب این و یعنی آدم یه جوری کلام رو میپیچونه که اینا خوششون بیاد، یه جوری میشه به تیریج قبای اینا بر نخوره. اون بعدش نه این کلان نکنه، اینجوری میشه آدم و یا نه. باید این حالت داری که کلن به درک همه راجع من چه فکری میخوام بکنم. این حالت خشیت اگه باشه مبلغ رسالت الله میپیچه. حالا تو دو این کوره داغای هر جا به حساب جمع صحبت میکنه. حالا قالوا لا تخف خصمان بقا بعضنا على بعض، از اینجا مشخص دو نفر نبودن، دارم یه دخلو معلومه ده دو تا گروه بودن ریختن، اردخلوا علیه بر داوود وارد شدن، معلومه که گروهی همینجوری از بالای دیوار اومدن پایین. خصمانه بقا بعضنا بعضا میگن ما دو تا خصمیم، این دو تا خصم با اون گروهی، معلومه دو تا گروه خصمن. خصمانه بقا بعضنا علی بعض یعنی دو تا گروه خصمی که الان چیز شدیم با همین، میگن فحکم بیننا بالحق لا تشتت وحدنا علی سواء الصراط، میگن بین ما به حق قضاوت بکن و این انحراف هم نداشته باش، ما رو به سمت صراط سواء الصراط به صراط مستقیم نه ما رو هدایت بکن، اما یه حکم درست در مورد ما بکن، ما الان خصمی. ان هذا اخي له 99 نعجه ولی نعجه واحده، یکی از این گروه یا یکی از اون مجموعه اون گروه برمیاد میگه که ان هذا اخي این داداش من له 99 تا میش داره ولی نعجه واحده من یه میش دارم، فقال اکفلنیها و عزنی فی الخطاب، میگه اونم بده من بعد منم تو چیز خفه میکنه، عزنی فی الخطاب دهن منم بسه مثلا، و عزنی فی الخطاب مثلا همچین یه جور دلیل میاره که مثلا من دیگه یه حد باید این کار بکنم این کار. خب و عزنی فی الخطاب، اینو در حقیقت به حضرت داوود میگه، حضرت داوود میگه که قال لقد ظلمک به سؤال نعجتک الی نعاجه، داره به تو ظلم میکنه، ظلمک به اینی که داره سوال نعجته که اعلان عاجه، میگه این یه نعجه خودت و یه میشه خودت هم بده بیاد توی میشه ما، اینی که داره میگه داره به تو ظلم میکنه. بعدش هم یه عبارت کلی میگه که ان کثیرا من الخلطا، خیلی از شرکا اینجوری که هم ظلم میکنن، لا یبغی بعضهم علی بعض الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قلیل ما هم، کسایی که اصلا شراکت و چیز وارد میشن در من حواظشون باشه که ظلم دیگه شیرینه توش، یعنی خیلی راحت میشه ظلم کرد، و میگن که قلیل ما هم که ظلم نکنن، و اینه خلط ها با هم دیگه کسایی که قاطی میشن اینا با هم دیگه ظلم کنن، حقوق هم دیگه خیلی وقتا به عنوان قاطی شدن به حساب برادری رفاقت و فلان، اینی که میگن بین الاحباب تسقط الاداب، نظر میاد بین الاحباب تکمل الاداب، یعنی چون که اتوان قاطی هستیم، ببینید ما با کسایی که قاطی هستیم اتوان ظلم میکنیم بهشون، یعنی من به خانومم ظلم میکنم، با هر کی وعده میکنم سر وعدم میرم، با خانومم که وعده میکنم سر وعدم نمیرم، یعنی وعده که کردم اونا اشکال نداری به خانوم خودمون دیگه، حالا بزیم هم کنار میرم. این میشه همین که کثیرا من الخلطاء لا یغنی بعضهم، که با کسایی که قاطی هستیم اتفاقا به اونو ظلم میکنیم، با کسایی که رو دروسی داریم اونجا مثلا خیلی حواسون به همه چی جمعه. و ظن داودا، و یقین کرد داودی، ظن یه معنی یقین داره، داودا انما فتناه، فهمید که ما به فتنش انداختیم، فاستغفر رب و خر راک هم معنی استغفار کرد و خودشو راکن، همچین خر راکن، این همچین طلاب پیه انداختن، این همچین حالت میگن خر راکن، و انام به توبه کرد. خب این مشخصه که از این عبارت مشخصه که یه چیز یه لغزش اتفاق افتاده، انگار قرآن چیزی رو نمیگه ولی از روی این که فهمید که به فتنه افتاده استغفار کرد خودشو انداختن، این از این یه حکم اشتباهی کرده، پس یه حکم اشتباه اینجا کرده. اینو بعضی میگه حالا حکم اشتباه کرده که کرده نوش جونش، این که کسی یه پیغمبر حکم اشتباه بکنه، پیغمبر اتفاقا اصلا اومده برای اینکه حکم درست بکنه. یعنی محاکمات رو این هنوز اصلا قواعد محاکمه رو رعایت نکرده، این اومده حرف زده، اصلا نگفت حالا شما بگو دیگه، باید حرف طرفین رو شنید. بعد طبق قواعد فقهی البینه طول المدعی و الیمینه، حالا من دوی علی باید این بینه بیاره، مدعی بینه بیاره، دقیقا من انکر چیز بیاره، قسم بخوره، بالاخره یه قواعدی داره محاکمه. همچنین که یوهایی اینجوری بگی که ظلم کرده به تو اینها، این به این صورت یه نوع قضاوت اشتباهیه که از حضرت داوود اینجا نقل میشه، حکم اشتباه. که اتفاقا یکی شعون انبیا بحث حکمه، باید حکم کنن، لتحکم بین الناس ما اراک الله، اینا حکم بین مردم باید بکنن. این چیه؟ یه همچین چیزی که داره نقل میشه، ما یه سری محکماتی بدونید ما داریم، اون محکمات رو گرفتیم که راجع به بحث عصمت انبیا که اون محکمات بعداً عرض خواهد شد. ببینید اینجا اینجوری هم میشه خوند، یک اینجوری بخونیم که قال لقد ظلمک به سوال نعجتک الی نعاجه، یعنی اگر این چنینی که تو میگی باشه، خب این به تو ظلم کرده که میگه، یعنی تو فرضی که آدم داره، تو فرضی رو جواب میده که سوال کننده داره سوال میکنه دیگه. یعنی این میگه ولی نعجتون، میگه این نعجه مال منه. خب اینم میگه که حضرتم میگه که این نعجه ای که مال توه، این میشه تو رو میگه بده به من. خب این یعنی تو همین، یعنی چی؟ ببینید آیه قبلش میگه که لهوت صمت صمت ولی نعجتون واحده، میگه برای منه. خب حضرت داوود هم قضاوت اشتباهی نداره اصلا اینجا، داره میگه چیه؟ میگه لقد ظلمه که به سوال نعجت که الان آده، یعنی نعجت اگه این نعجه مال توه، نه این نعجه ای که به امانت دست توه و مال تو نیست، نعجت که الان آده، اگه نعجه توه که این میش مال توه، این داره میگه خب این کار اشتباهی داره میکنه. این یه چیز یه در حقیقت جوری که این آیه رو میشه فهمید، خیلی ساده هم هست. اگر نعجه توی که خب اینجوری، حالا استغفار کرده، استغفارش هم به خاطر اینکه اونا اصلا کلا اهل استغفارن انبیا اینا، به خاطر تمام لغزش هایی که میتونه وجود داشته باشه. این یه چیز. یه حالتی هم که به نظر میاد میتونه داشته باشه، البته این از رو خود آیه اینجوری مشخص نیست، آیه رو قبول بفرمایید ابتدای شروع داستان یه خود عجیبه، یه گروهی ارو دیوار دارن میفتن پایین. خب این کجا داشته نماز میخونده که میره اروی دیواری میره میزه خودشون پایین؟ بالاخره چجوریه؟ مثلا یه گروه دو گروه خصم، خب از این که مثلا دارن رو دیوار میرن همه خودشون میزن پایین، مثلا اینجوریه یه همچین اتفاقی رو برای مثلا حضرت دارن به وجود میرن. کجا نماز میخونیم؟ این محرابش چجوری بوده که اینا دارن از اون محراب میرن بالا؟ از روی محراب این دارن میرن بالا. یه خورده داستان عجیب شروع میشه، داستان خیلی معمولی مثل مثلا داستان حضرت یوسف و اینا شروع نمیشه که مثلا خواب دیدن بعدش اینجوری، بعدش لنده انداختم رو تو چاه، بعد اینا اینجوری نیست. محراب چجوری که یه دارن میرن رو محراب این بالا؟ خب یه دو تا گروه خصم هم دارن این کار میکنن، بعد این هم چی؟ این احتمال هست که در مکاشفه همچین اتفاقی افتاده که شبیه همون داستان آدم بشه. در مکاشفه همین اتفاق افتاده، این اتفاق زمینه روایی هم داره که در مکاشفه همچین اتفاقی افتاده و همچین مکاشفه ای کرده، ما تو مکاشفه همچین قضاوت اشتباهی هم کرده، رعایت قوانین قضاوت هم انجام نداده، این همچین اتفاقی افتاده، خب کار اشتباهی هم کرده، باید هم توبه کنه. اگه دقت بکنید تو همین سریال کارتون داوودی که ساخته بودن، اینو همینجوری ساختن، معلومه که یه سری مثلا برخه مشاوره خوبی داشته که کارتون حضرت داود نیاین دیدن که حضرت داود یوهای مثلا یه مکاشفهی میشه، یه همچین اتفاقی میفته، این قضاوت رو میکنه، بعد تموم میشه. حالا همین اینو هم داره میکنه رسوایی شهیدی، حالا تو مکاشفهش یه اتفاق افتاده، اینو میکنه رسوایی تاریخی برای حضرت داود که اینجوری شد و یه همچین کاری کرد، و بعدش هم اینها استغفار باید بکنن بابت همچین اتفاقی که میفته. اینه که حسنات الابرار سیئات المقربین، بخاطر همین میگن حسنات الابرار سیئات المقربین. یه حسنه، یه کسی که آدم خوبه، این کارو یکی از مقربین انجام بده، این باید بره توبه کنه. واقعا اگر کسی دروغ بگه که خب چی، اگر دروغ به ذهنش بزنه، آقا تو این حرفاست، دروغ به ذهنش بیاد که بیاد و بره، نه اینکه بیاد و بمونه، بیاد و بره، اون باید بشه استغفار کنه. اگر یه همچین خاطری تو سنش خلجان کردی، باید استغفار بکنه، باید بکنه. اینجا هم لذا میفته و استغفار میکنه، نه اولیای کمل خدا هم لذا همچین چیزایی هم اگه اتفاق بیفته باید استغفار بکنن. من باب حسنات الابرار سیئات المقربین. حالا همین سوره صاد که هستیم، برای همینه که اصلا داریم که یا داوود، همین آیه 26 نگاه کن، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، بین مردم به حق قضاوت بکن، یعنی باید قضاوت به حق بکنه. این صحنه داره اتفاق میفته برایش که بله خیلی حساب کار دستش بود. بله نه دیگه، برای همین هم اسمتشون زیر سوال نیست اصلا. اون تو مکاشفه هاش یه اتفاق براش افتاده، اینکه که به این عالم نیست که بیاد یه قضاوت اشتباهی بین دو نفر بکنه که این اسمتش لکه دار بشه. روش قضاوت اشتباه کنه حضرت داود، روش قضاوت اشتباه کنه. این قضاوت تو کجا انجام شد؟ دنیا که انجام نشده.
حالا فرض کنیم که مثلا مکاشفه فرض نکنیم،
تو زمین فرض بکنی، باید همون جوری که جور اول توضیح دادم فرض کنیم. نه دیگه، اونجا میگه اگر اینجوری که تو میگه خود اشتباه میکنی،
قضاوت نشه. اگر مثلا
همینه، میخوام بگم که ما الان باید یه جوری بکنیم که دهان اینو پاک بشه. نه توجیه نیست، من میگم که این کسی که داره میگه که در حقیقت ولی نعجتون هم یه نعجت که اعلان آجه، این نعجت که اعلان آجه یعنی چی؟ بله؟
این داره قضاوت
میکنه. میگه آره، یعنی توضیح هنوز قضاوتی نه هنوز قضاوتی نکرده، قضاوت نیست اصلا، حکم نداده. میگه اگه اینجوریه خب اینجوریه دیگه، میگه ظلم کرد اگه اینجوریه. لذا بله، حالا خب دیگه همون یعنی این که اصلا همین قد شاید که گفته اگر اینجوریه که توی هم شاید بابت همینش استغفار کرده که اگر اینجوری که تو میگی پس همینجور، و هنوز حرف طرف مقابل گوش نکرده، همینو گفته این خودش یه نقص میتونه باشه، لذا براش استغفار کرده. تو سوره مبارکه همین صاد ادامه بدید، میرسید به آیه 30، اینم بگیم و تمام بکنم. داره که وهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه اواب، ما به داود سلیمان دادیم چه بنده خوبی، انه اواب، هی برمیگشت به سمت خدا، هی میرفت برای میرفت میومد، هی نوبت زیاد میگرفت، اواب بود. حالا چی شد؟ اذعور ذا علیه بالعشی صافنات الجیاد. ببینید وقتی داستان رو داره نقل میکنه، اولا میستاید چیزا، خوب دقت بکنید، داره سلیمان رو میستاید بابت یه داستانی، و اون داستان چیه که میگه نعم العبد انه اواب، خب چه بنده خوبی. کی این داستان؟ اذعور ذا علیه بالعشی صافنات الجیاد، اون اسبای تندرو وقتی تو هنگام مثلا غروب و اینها برش عرضه شدن و اومده بود سپاه آماده بکنه، اومده بود سام ببین اینا، همینجوری اسبا رو چیز میکرده. خیلی هم اسب دوست داشته ظاهرا، خب از آیه بعدش میشه این اسبا رو میده، همینجوری اسبا رو دیده نمازش قضا شده، خب با یه عبادتی از یه عبادت دیگری منصرف شده، با یک عبادتی که داشته سپاه و لشکر آماده میکرده اینا، از یه عبادت دیگری منصرف شده. فقال انی احببت حب الخیر، گفته خدا این حب الخیر، خیر یکی از معانیش ماله، یکی از معانیش اسبه، خب این حب خیر احباب تو ان ذکر ربی، این ان که میاد انصراف حاصل میشه، یعنی از ذکرم منو باز داشت، اینکه نماز بخونم مثلا، حتی توارت بالحجاب، تا اینکه این خورشید غروب کرد و خورشید متواری شد. بعد که این اتفاق میفته به ملائکه، در حقیقت ملائکه موکل، میگه ردوها علیه، خورشید برگردین من نماز رو بخونم. خب احباب تو ان یعنی که دوست داشتن این منو از اون منصرف کرد. ردوها علیه، خورشید برگردین من نمازام بخونم. بعدش هم دیگه چیزی نمیگه، مشخصه که خورشید برگشته. یعنی چی جوریه؟
یعنی که ردوها علیه هم از اون اسبا رو برگردین، توارت الحجاب یعنی که اسبا دور شده.
نه اینی که من میگم بهتر. این فتفق مسحم به سوغه و الاعناق، اون موقع شروع کرد دست کشید به ساق و اعناق. حالا اونجوری هم جا داره، چجوری؟ این رو دو علیه یعنی که حالا اسفار برگردونید و مثلا این چیزا براتون دست کشید به ساقشون، اینها دستی به ساق و گردن اینها، و به معنی اینه که اینا رو فی سبیل الله آزاد کرد به خاطر این اشتباهی که اتفاق افتاده بود. خب اینا رو فی سبیل الله آزاد کرد. یه تعبیری که ما تو روایات داریم که ما این رو دو علیه رو اینجوری مصححه معنا اینجوری میشه، رو دو علیه برگردونید دست کشید به ساق پای خودش و گردن خودش که وضو گرفتن خودشون بوده، یعنی وضو گرفتنشون اینجوری بوده که دقیقا اینجوری وضو گرفت و نمازش خونده. معنا جمع اونوقع بله، شاید به اون سپاهشون همه با هم نمازش خونده شده. چی؟ چی؟ خب میگم حالا اینجوریش هست تو روایت هست، علامه میل داره به این معنا، تو همین معنی که عرض شد، همین معنی همین وضو گرفتن. حالا اینی که در برای اونا وضو گرفتن، اینی که حالا شما ببین اسبا برگه، خب اسبا برگه اینا رو دست کشته فی سبیل الله آزاد کرده، حالا نمازش این میشه که نمازش قضا شده دیگه، تهش میشه نمازش قضا شده، اتفاق نیفتاده، نمازش قضا شده دیگه، اون چیزی که پیش میاد این اتفاقی که افتاده مال، آیا اینی که میدونسته نمازش قضا داره میشه نماز نخونده، یا نمازش همجور قضا شده؟ چی کلن فهمیده میشه؟ بله؟ نه همجوری داره مشغول یه کاریه، نمازش قضا شده، دارم بدون میگم آدمی که نماز مشغول شده نمازش قضا شده، این گناه کرده یا گناه نکرده؟ گناه نکرده، گناه نکردی، گناهی که به اسمتش لد میزنی که نکرده. این اگر کسی ذاکر باشه نمازش قضا باشه اون گناه کرده، نه اینکه ذاکر نباشه اصلا غافل باشه خواب باشه، خب یه نفر بخوابه اصلا به خواب نمازش قبضا بشه این چیزه؟ اشکال داره؟ نه اسمتو، نه اسمتی به معنی که گناه کرده، یعنی یه گناه شرعی کرده. شما ممکنه اینو بگید، بگید که این آدم آدمی که خود کلاسش پایینه، خب کار بدی اتفاق افتاده، خب تازه ردوها علیه رو اون نگیرید، تازه اتفاق بدی افتاده، بله سهو سهو کرده. خب اگه شما دیگه همچین اتفاقی برای حضرت سلیمان بیفته، برای کسی بیفته، این که گناه شرعی نکرده، چی کرد؟ شما بگید مثلا خوب نبود، مثلا گناه شرعی نبوده ولی یه چیزی بوده. اون موقع داره ولقد فتنا سلیمان و القینا علی کرسی جسدا ثم اناب، بچه‌ش هم اون میمیره بابت همین کار. بله اگه گناه گناه بکنه، یعنی اگر گناه بکنه اون غافله، نه اینکه یعنی همین که داره گناه با. کی مؤمن؟ نه بابا اونو نمیگن، اون غفلت رو نمیگن، اون بالاخره غافل عن الله. نه ببینید اونی که الان بالاخره، پس کسی کسی گناه نکرده، پس نه ببینید شما اگر بدونید که الان شما داره غروب میشه، شما این براتون اتفاق نفته، برای من اتفاق افتاده، برای شما اتفاق نفته، که ماها نمازمون پشت سر هم میخونیم، میخونیم یا نه، کار پیش اومده یه نمازمون خوندیم یه نمازمون نخوندیم، خب کاری پیش اومده یه نمازمون یه نماز نخوندیم، اصلا دیگه از ذاکره ما میره، که چون ما همیشه نمازمون اول وقت میخونیم، دو تاشون با هم میخوندیم، حالا این اومد و رفتیم تا غروب شد، شب شد، فهمید ما نماز دور از عصرمون نخونده بودیم. آقای کسی فکر می یاد شما چه توقعات دارید؟ ریمایندر بذاره حضرت چیز حضرت سلیمان بله همین دیگه. این ببینید چه توبه ای کرده، اجازه بدید شما دیگه کاسه از آش داغ‌تر شدید. ببینید خدا کسی معصیت خدا رو در حالت ذکر نباید انجام بده، ببینید در حالت ذکر کسی نباید معصیت خدا رو انجام بده، یعنی من حواسم هست نماز نمیخونم، منتها اصلا من حواسم نیست نمازم رو نمیخونم، حالا یه بارم در عمر یه نفر همچین اتفاق بیفته، این که یه سهوی کرده بابتش هم استغفار کرده، خدا بچه‌ش هم کشته بابت این دیه یعنی گوشمالی اینجوری دیه بدتر. خب
حالا استغفارش این بوده که خدا به من یه مردی بده که اصلا
حالا اون سر اون مردی که یه چیز دیگه است، این یه جوری شده که دقیقا یه تنبیه اینجوری هم شده، خدا بچه‌ش هم ازش گرفته، بعد اومده دیده که بچه‌ش مرده رو چیز. خب حالا یا گوشمالی این بوده یا نبوده، بالاخره این احتمال هست تو این داستان که این گوشمالی این داستان بوده، یه نفر اینجوری شده یه همچین انتها، یه بار در عمرش هم این نمازش به این صورت اتفاق افتاده، که داشته چیکار میکرده؟ فوتبال لسی بازی نمیکرده که، داشته یه سپاه رو آماده میکرده برای جنگ، یه برای یه عبادت دیگری مشغول عبادت دیگری بوده، مثل این که فرض بفرمایید من اون نمازمو که نخوندم همش دارم قرآن میخونم، دارم قرآن میخونم، منتهی مراتب یوهایی بیانه ما نماز عصر نخوندیم، دیگه خدا جلو نزنید، خدا خودش گفته با اینا ذکری اینا اشکال داره، و اینا بازم داشته یه عبادت دیگه میکرده، الان یعنی داشته سپاه آماده میکرده، مثل اینکه من شروع کردم همینجوری قرآن بخونم میخونم و نمازم چیز شد. گاهی اوقات از این چیزا خدا برای گوشمالی از این کارا میکنه، شده برای خود بنده اتفاق افتاده، یعنی گوشمالی اینجوری مثلا شروع کردی نماز خوندی، شب خوندی نماز شب خوندی اصلا نماز صبح دیاد رفت بخونی، حتی نافله صبح هم خوندی ها، یعنی بعد یه رد میشه طلوع میکنی نماز صبح همو نخوندم، این یعنی این که خوشمالی، این یعنی این که تنظیم باد، یعنی اینا. خب این که اینا داشتیم چی میکنه بعد واقعا هم داشتیم مثلا ذکر میکنیم، داشتیم قرآن میخوندیم، یا داشتیم یه بحثی رو آماده میکنیم، یا چی میبینیم نماز آدم قضا شد. نه اینکه من داشتیم کوتاهی میکنم، یا مثلا چه یه عبادت دیگه یادم داشت میکنم جای مثلا اون عبادت، بازم اونم عبادت بود تا از بین دست رفت. یه همچین مطلبی که به اسمت هم لطمه وارد نمیکنه اون موقع، یعنی گناه شرعی هم نیست، داشته یه عبادت دیگه هم میکرده. تازه اگه ردوها علیه به این معنا باشه که برگردونید شمس رو، برگردید من نماز رو بخونم، اگه همچین معنایی هم باشه که راه داره همچین معنایی بکنیم، خب که اصلا نمازشم قضا نشد دیگه، نمازشم قضا نشد دیگه، ردوها برگردونه نمازش خونده. بله ردوها علیه به خورشید کجاست؟ همون نیست دیگه، روی نداره هردون باشه. یعنی مرجعه ها را گاهی اوقات اگر یعنی چیز خلاصه حض و مایه علامن ها جایز، یعنی حض بیشتری که فهمیده میشه جایزه، یعنی زمیر جونیست که حتما باید مرجعش ذکر شده باشه و حض و مایه علامن ها جایز. این ردو اگر اون فوقش نمازش قضا شد یا شده به این صورت، به این صورتی که دارم عرض میکنم. بعدش هم فتن و سلیمان و علا کرسی جسدن ثم اناب، بعدش هم این اتفاق براش افتاده توبه کرده. بعدش هم گفته قال رب اغفر لی و هب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی انک انت الوهاب. این هم یه ایرادی که به حضرت سلیمان میگیرن، ایراد بخل، و اونی میگن که گفته یه ملکی به من بده که به احدی بعد از من ندیدیه. خب به احدی بعد از اون ملک ندی، انکه انتال وحاب. اینم با روحیات خودمون مقایسه نکنیم این رو. چرا این عرض میکنیم که با روحیات خودمون مقایسه نکنیم؟ توی قرآن داریم تلک دارال آخرت و نجعلها للذین لا یریدون علوفن فی الارض. اون دار آخرت ماری کسیه که در حقیقت کوچکترین علوفی رو نمیخواد، یعنی کوچکترین علوفی رو نمیخواد. اینی که اینجا یه همچین ملکی براش طرح شده، همچین حرفی طرح شده، اینا حالا یه خود توضیح داره، یه روایت هم داره، میترسم دیگه از وقت خیلی خارج بشیم، که این دقیقا این دعایی که کرده این نبوده که یه ملکی به من بده که به کسی دیگه نداده باشی، اینو که همچین من متفرد باشم هر کی بیام ملک سلیمان اینجوری باشه، به این معنا نیست. حالا روایت هم یه چیز داره، خود آیه با مجموعه آیات که خود ملک رو چه تصاویر راجع ملک داده و چجوریه بخاره، و این که این روایت امیر المومنین سید نباشه، یه دو سه دقیقه هم این روایت امیر المومنه که در همه خود اول خود متقین هست، اولش داره که بعد از اون چیزی که داره میگن که اما مومنین اینجوری هم که منطقه همون ثواب، منطقشون ثوابه به معنای این نیست که بعضی ها فقط به این معنی میگن که فقط راست میگن، نه، منطق ثواب به این معنا هست که علاوه بر این که راست میگن هر چه سر جای خودش هم میگن، جایی که لازم نباشه نمیگن، جایی که باید بگن میگن. منطق همو صدق نیست، منطق همو ثوابه، یعنی منطق و گفتارشون درسته، اون جایی که باید بگن میگن، جایی که نباید بگن نمیگن. این منطق و مصاحبه و یک آیه هم نشون میده که علامه طباطبایی این آیه رو مکرر برای شایدانشون میخوندن، و اون آیه اینه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم و یغفر لكم ذنوبكم. حرف میزنید، حرف سدید و محکم بزنید، خدا همه اعمالتون رو اصلاح میکنه. اگه کسی بهتون درست حرف بزنه، حرف درست بزنه و مواظب زبونش باشه، مواظب زبونش باشه که داریم ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، کسی حرف نده مگر یه، همه جا ما رقیب عتید داریم، رقیب آماده داریم، منتها تو بحث حرف زدن به صورت خاص ذکر شده. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، که حرف بی رب نزنه، بی رب حرف نزنه، اشتباه حرف نزنه، تا تحقیق نکرده حرف نزنه. این روایتی موقع خوندیم که جزء از روایات شیرینه مجموعه روایی ماست، گفتن که ان الله حسن عباده به آیتین، خدا دقیقاً با دو تا آیه دو تا دژ گذاشته آدم رو توی دژی دو تا در گذاشته، حسنه حسنه یعنی حسن درست کرده، به آیتین من آیات الله با دو تا آیه، که اگه بگه آره میگن چرا گفتی آره، اگه بگه نه بهش میگن چرا گفتی نه، یعنی آره و نش باید چیز داشته باشه، دلیل داشته باشه. اگه بگه آره گفتن که علم یوخذ علم یوخذ علی میثاق که الله یقول علی الله الا الحق، که جز حق نگید، از این طرف هم تکذیب بیجان کن، بلکه ذو به ما لم یحیطوا بعلمه، گفتن خدا با این دو تا آیه دژ درست کرده، اگه بخوای بگی آره باید بگی چرا آره، یعنی نگرد میدارن، پاسپورت لازم اینجا، میگن چرا گفتی آره، بگی نه میگن چرا گفتی نه. لذا اگر کسی او هر زدنش میگن دقت بکنه او به خیلی از کمالاتی که باید برسه میرسه. خدا خداوند ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، اون سرباز تمام وقت امام زمان رو ما بده، در امر فرجش تعجیل بفرما. خدا کام تشنه ما رو به معارف نورانی قرآن اهل بیت سیراب بفرما. هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم به روح حضرت امام عاد و واصل بفرما. مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران و اسلام و انقلاب در فنای خودت حفظ و امانت تأیید بفرما. همه گذشته آن رفته آن زبل حقوق در مادر و معلم همون همه شون سر سفره بیکران امیر و مؤمنین میهمان بگردان. موانع ازدواج و اشتغال جوانان رو به لطف و کرامت برطرف بگردان. مقام شهدا عالی سالی تر بفرما، ما را هم به ایشان ملحق بگردان. مقام ما رو برتر از شهدا اون قرار بده. به نبی اول الفاتحه و الصلوات.